ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه سه‌شنبه است 24 دی ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما را میشنوید، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی که طولانی تر از معمول خواهد بود. از جمله به صدای بلند اعتراض در دانشگاه خواهیم پرداخت. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان روز سه‌شنبه آغاز سازوکار حل اختلاف در برجام را اعلام کردند. سه کشور اروپایی طرف برجام در بیانیه خود عدول ایران از تعهداتش را دلیل آغاز این روند خواندند. با این حال وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان تأکید کردند که این مکانیسم را با حسن نیت فعال کردند و امیدوارند که طی این روند از طریق گفتگو بتوانند اختلاف نظر با تهران را رفع و برجام را حفظ کنند. طبق سازوکار حل اختلاف در برجام، اگر یکی از طرفهای توافق اتمی بر این باور باشد که ایران توافق را به صورت چشمگیر نقض کرده است، می تواند این مکانیسم را فعال کند. قانع نشدن کشور یا کشورهای شاکی بالقوه می تواند ظرف مدت 2 ماه به بازگشت تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران منجر شود. از سوی دیگر اگر کشور یا کشورهای شاکی قانع شوند، توافق برقرار خواهد ماند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به آغاز سازوکار حل اختلاف در برجام از سوی سه کشور اروپایی این اقدام را کاملا انفعالی و از موضع ضعف خواند. عباس موسوی با اعلام اینکه ایران فرایند حل و فصل اختلافات در برجام را با ارسال نامه‌های رسمی به هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام از 1 سال پیش آغاز کرده، گفت اقدام 3 کشور اروپایی نه به لحاظ فرایندی و نه به لحاظ عملی اتفاق جدیدی نیست. عباس موسوی همچنین موقعیت برجام را نامتوازن و ناپایدار اعلام کرد. محمد تقی کروبی، برادر حسین کروبی، از بازداشت برادرش حسین کروبی در دادسرای زندان اوین خبر داد. فرزند مهدی کروبی به رادیو فردا گفت که پس از بازداشت برادرش، ماموران امنیتی به خانه او رفتند و وسایل شخصی او را با خود بردند.
مامورین امنیتی با اینکه ایشون خودشون رو معرفی کرده بودن و بازداشت شده بودن و هیچ فردی هم درون منزل نبوده، ساعتی بعد قفل در منزل ایشون رو میشکنن، وارد منزل میشن و بنا به گفته همسایه ها تعدادی از ماموران رفتن منزلشون، به مدت 3 ساعت کل منزل رو بازرسی کردن، با تعدادی جعبه بخشی از وسایل با خودشون بردن.
محمد تقی کروبی همچنین از اعمال محدودیت‌های جدید برای مهدی کروبی، از جمله محدودیت ملاقات با اعضای درجه 1 خانواده خبر داد. بازداشت حسین کروبی پس از آن صورت می‌گیرد که روز شنبه پس از پذیرفتن مسئولیت شلیک به هواپیمای مسافربری، مهدی کروبی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشت که معتقد است او هیچ یک از شرایط و صفات احراز مسئولیت رهبری را بر اساس قانون اساسی ندارد. در ادامه تجمع‌های روزهای گذشته در برخی از دانشگاه‌های ایران، بر اساس گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز سه‌شنبه تجمع دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی تهران به درگیری میان 2 گروه از تجمع کنندگان منجر شد. پیش از این اعلام شده بود که گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برای آنچه گرامی داشت شهدای حادثه هواپیمایی تهران کیف و اعتراض به سوء استفاده عده‌ای در این ماجرا خوانده شده، تجمعی برگزار خواهند کرد. همزمان دانشجویان معترض به سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط سپاه پاسداران نیز تجمعی برگزار کردند. بر اساس ویدئوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، این تجمع‌ها به درگیری انجامیده است. سرپرست دادسرای جنایی تهران از شناسایی پیکر 100 تن از قربانیان پرواز خطوط هوایی اوکراینی خبر داد. به گفته محمد شهریاری، تا کنون پیکر 30 تن از قربانیان این پرواز به خانواده‌های آنها تحویل داده شده است. پیش از این نماینده دادستان تهران گفته بود خانواده 4 تبعی سوئد و تعدادی از اتباع افغانستان هنوز برای ارائه نمونه DNA اقدام نکردند و وزارت خارجه پیگیر این موضوع است.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان تازه ترین اخبار قرار داد. اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، تحلیل‌هایی رو بخونید و گزارش‌های رادیوی ما رو بشنوید و گزارش‌های ویدیویی ما رو ببینید، همش در radiofarda.com. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی تا حدود 90 دقیقه دیگر. در چهارمین روز اعتراض، دانشگاه همچنان فضای ملتهب و معترض را به خود دید. اضافه شدن اسامی تازه به هنرمندان معترض.
من هنرمند هم حق دارم اعلام عزای حالا فردی بکنم، و وقتی که چند نفر شدیم و زیاد شدیم نزدیک میشیم به اعلام عزای عمومی. ما از اون از اگر از بالا اعلام عزای عمومی میکنه، ما از پایین اعلام عزا میکنیم.
سه کشور اروپایی به کاهش تعهدات ایران واکنش عملی نشان دادند. مکانیزم حل اختلاف فعال شد.
اروپا تنش نمیخواد، اروپا یک بحران پناهندگی دیگه نمیخواد، اما در این حال یک ایران هسته‌ای رو هم رو نمیتونه بپذیره.
با ما همراه باشید در این مجله شامگاهی، بسیار بیشتر از اینها خواهید شنید. چند دانشگاه در ایران امروز سه‌شنبه شاهد تجمع‌های اعتراضی دانشجویان بودند. این تجمع‌ها از جمله در دانشگاه شهید بهشتی، پردیس دانشگاه هنر، دانشگاه تهران و دانشگاه پلی‌تکنیک یا همان امیر کبیر برگزار شد. همکارم روزبه بلحری که این اخبار رو دنبال کرده در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. روزبه، این چهارمین روز اعتراض هست، یکی از کانون‌های اصلی بوده دانشگاه، از این تجمع‌های امروز برای ما بگو.
سلام هانا و شنوندگان گرامی. بله، همونطور که اشاره کردی، چهار روز از شروع اعتراض‌ها و تجمع‌ها در دانشگاه‌ها، شماری از دانشگاه‌ها می‌گذره. امروز هم دست کم چهار دانشگاه تجمع بوده. اولین فیلمی که از این تجمع اومده مربوط به دانشگاه شهید بهشتی تهران بود که بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، گروهی از دانشجویان این دانشگاه به مراسمی که حالا بر اساس اون چیزی که در کانال‌های تلگرامی اومده فرق می‌کنه، به عنوان بسیج معرفی شدن یا از طرف خود دانشگاه برای کشته شدگان هواپیمای سرنگون شده مسافربری اوکراین که برگزار شده بوده اعتراض کردند، که ابتدا صدای مراسم رو میشنویم و بعد اعتراض دانشجویان. می‌دونیم که هواپیمای مسافربری اوکراین توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. 176 سرنشین اون کشته شدند و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اون رو صرفاً یک اشتباه یا خطای انسانی توصیف کردند. دانشجویان پردیس دانشگاه هنر هم در فیلمی که می‌شد دید دانشجویان دختر در این تجمع شرکت کردند، شعارهایی سر دادند که با هم می‌شنویم. همچنین بر اساس فیلم‌هایی که انتشار یافته، از قرار به نظر می‌رسد که بزرگترین تجمع دانشجویی امروز سه‌شنبه در دانشگاه تهران برگزار شد. پیشتر فراخوانی داده شده بود برای تجمع در مقابل دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران. دانشجویان در این تجمع شعارهای مختلفی سر دادند که یکی از اونها رو با هم می‌شنویم.
بلوچستان تو آبه، رژیم دست شماه.
بلوچستان تو آبه، رژیم دست شماه.
بلوچستان تو آبه، رژیم دست شماه.
بلوچستان تو آبه.
شعار دیگه هم دانشجویان دادند که اون رو با هم میشنویم.
من بر ستمگر، کشاورز
دانشجویان تجمع کننده در دانشگاه تهران شعارهای دیگه هم دادند که میشه گفت علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی بود که با هم بشنویم. یک شعار دیگه هم در همین ارتباط سر دادن دانشجوها که با هم بشنویم. شعار دیگه هم باز دانشجویان تجمع کننده در دانشگاه تهران سر دادن که مربوط به آزادی دانشجویان زندانی و زندانیان سیاسی بود که اون رو هم با هم میشنویم.
دانشجوی زندانی آزاد باید کرد، دانشجوی زندانی آزاد باید کرد، دانشجوی سیاسی آزاد باید کرد.
خب آخرین خبرها هم حاکی از این هستش که بخشی از دانشجویان خارج شدن از دانشگاه تهران و بخش دیگر رو درها روشون بستن. خبری باز در رابطه از سوی مقام های رسمی این را هم اشاره بکنم که نیست، مشاهدات ما بر اساس فیلم هایی است که در شبکه های اجتماعی منتشر شده. اما یک فیلم دیگه هم انتشار یافته از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک، هانا به اونها اشاره کردی، صدای شعارش رو با هم میشنویم.
روز به دانشگاه امیرکبیر جایی بود که بیرون از دانشگاه هم شاهد حضور مردم بود در روز اول اعتراضات پس از اینکه ایران اعلام کرد و پذیرفت که هواپیمای اوکراینی هدف شلیک موشک بوده. اما اشاره کردی به دانشجویان زندانی و شعارهایی که خواستار آزادی زندانیان سیاسی و دانشجویان زندانی میشن. در مورد بازداشت‌ها میدونیم چون در روزهای گذشته خیلی کم گزارشی منتشر میشد دقیق که بدونیم که دقیقاً کیا بازداشت شدن، چه سرنوشتی داشتن، آیا آزاد شدن یا نه.
خب اگر اجازه بدی از صحبت‌های امروز غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه شروع بکنم که اشاره کرده طی 3 روز گذشته 30 نفر حدوداً بازداشت شدن. اشاره نکرده در کدوم شهرهای در کدوم مناطق. خب شماری از شهرهای ایران در روزهای گذشته شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بود که بعد از اینکه ایران اعلام کرد سپاه پاسداران بر عهده گرفت که به سوی هواپیمای اوکراینی مشک شلیک کرده بوده و باعث سرنگونی اون و کشته شدن 176 سرنشین شده شروع شد. قبل از اون هم مسئولان جمهوری اسلامی آماری از بازداشتی‌های این اعتراضات 4 روز اخیر ندادند. اما شوراهای صنفی دانشجویان کشور از بیخبری از چند دانشجوی بازداشتی خبر داده. محمد امین حسینی دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل، محمد اسماعیلی دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه تهران، صلاح غریبی و نبی تردست از دانشگاه رازی کرمانشاه. گزارش‌های دیگه هم البته هست که دو تا دانشجو رو میگن بازداشت کردن، یکی اشکان والیزاده از دانشگاه رازی و رامتین موثقی از دانشگاه شهید بهشتی که این آخری امروز از قرار معلوم انجام شده. گزارش‌های دیگری هم حاکی از اینه که روز 22 دی ماه دست کم 30 نفر بعد از تجمع در مقابل ساختمان مرکزی سپاه پاسداران در آمل بازداشت شدند، 9 تا آزاد شدند، 5 مرد و 5 زن و 16 مرد همچنان در بازداشتن که گفته میشه در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران هستند.
سپاسگزارم روزبه بلحری همکارم که نگاهی داشت به تجمعهایی که امروز دست کم در 4 دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی، پاریس دانشگاه هنر، دانشگاه تهران و دانشگاه پلی‌تکنیک یا همون امیرکبیر برگزار شد. همچنان می‌خوایم درباره این تحولات در دانشگاه، کانون یکی از کانون‌های اعتراضات صحبت بکنیم. همراه هستیم با دو تحلیلگر، علی افشاری در واشنگتن و مهدی گلرو در ترکیه، هر دو مهمان این برنامه در تایی از فعالیت اجتماعی سیاسی خودشون در جنبش دانشجویی ایران فعال بودند. سپاسگزارم از هر دوی شما که به ما پیوستید. خانم گلرو با شما میخوام شروع بکنم. ارزیابیتون از بلند شدن صدای اعتراض دانشگاه اون هم در این موقعیت و در این بزنگاه چیه؟
در آبان 98 هم دانشجوها ثابت کردن که جنبش دانشجویی کنار مطالبات مردم هستش و در بسیاری از دانشگاه‌ها ما اعتراضات و تجمعات فراگیر داشتیم. اما نکته‌ای که امروز در دانشگاه‌های ایران به شدت مهمه نشون میده که تلاش‌هایی که سیستم و جمهوری اسلامی به طور منظم در طی سال‌ها انجام دادن برای اینکه دانشگاه رو ساکت و سیاست زده بکنن، مطالبات دانشجویی رو مبتذل بکنن، 16 آذرها رو به جنگ‌های شادی تقلیل بدن، اثر نداشته. مثل تمام سال‌هایی که پروپاگاندای جمهوری اسلامی تلاش کرده که بدون معنی و توهی از مفهوم بکنه آرمانگرایی رو در جنبش دانشجویی، اما امروز ما میبینیم که نتونستن موفق باشن و در کنار مردم رادیکالترین و تندترین شعارها رو میدن. من اصلا فکر نمیکنم که فضای دانشجویی امروز رادیکال هستش، به خاطر اینکه من فکر میکنم که فضای دانشجویی امروز درک صحیحی از واقعیت رو دانشجوها دارن که چه مطالبات اقتصادی مردم باشه کنارشون هستن و چه مطالبات سیاسی و اجتماعی باشه. شاید در روزگار ما مطالبات بیشتر سیاسی بود، اما امروز میبینیم در آبان 98 تا امروز دانشجوها متوجه مطالبات اقتصادی، فساد و رانتخاری جمهوری اسلامی هستند و این بسیار بسیار با ارزش هست.
خانم گررو، اگر که چون گفتید درباره رادیکال بودن، میخوام بدونم که تصور شما از یک فضای رادیکال دانشجویی چیست؟ باید چگونه باشه دانشگاه که بگیم که فضای رادیکال هست یا نیست؟
اساساً جنبش دانشجویی یکی از آوانگاردترین جنبش‌ها در سراسر جهانه. این چیزی نیستش که در ایران متفاوت باشه با جاهای دیگه. مطالباتشون همیشه مطالبات جلوتری از جامعه هستش و به خاطر همین من استفاده از کلمه رادیکال رو برای جنبش دانشجویی درست نمیدونم. به نظرم امروز دانشجو تونستن به درک صحیح و واقعی از وضعیتی که دوچارش هست جمهوری اسلامی و ایران برسن. همونطوری که میبینید شعارها در دانشگاه‌ها شخص اول حکومت رو در نظر گرفته، به کمتر از اون حاضر نیستن شعاری بدن، حرفی بزنن، عبور کردن از مطالبات و حرفایی که قبلا زده می‌شده توی جنبش دانشجویی. و یکی از مهمترین شعارهایی که این روزها گفته میشه بحث عبور از دیکتاتوریه که چه شاه باشه چه رهبر، و این نشون میده که چقدر این دانشجو تونستن درک درستی از فضای دموکراسی داشته باشن و هیچ نوع دیکتاتوری رو نخوان بپذیرن.
حتما بیشتر در این باره صحبت میکنیم. آقای افشاری، میخواستم از شما بپرسم اهمیت صدای شنیده شدن صدای دانشگاه رو در این مقطع چگونه ارزیابی میکنید و فکر میکنید که چه تأثیری میتونه داشته باشه در روند پیش رو؟
ببینید، فعال شدن دوباره جنبش دانشجویی یک سری تأثیرات برای خودش داره که بعد از بحث صورت میشه گفت تقریباً یک دهه دوباره داره به شرایط اوج خودش نزدیک میشه، جان تازه‌ای گرفته و خب با توجه به جایگاه تاریخی دانشگاه در ایران این اتفاق به خودی خود وزن تحول خواهی رو در ایران بالاتر میبره و تقویت کنه تغییرات سیاسی رو. اما فعال شدن جنبش دانشجویی در بستر شرایط سیاسی کنونی ایران که در یک حالت گذار انقلابی قرار گرفته این حرکت تقویت میکنه و هر صورت شعارهایی که داده شده به میزان به درجات تند بودن چندان متفاوت با شعارهایی نیست که از آبان 90 از دیماه 96 و آبان 98 ما در عرصه جامعه شاهدش بودیم. اما اون اعتراضات حالت تودگی مردمی داشت و حالت بسیار بخشهای طبقه متوسط یا درش نبودن یا کم بودن یا بیشتر همراهی به اصطلاح همراهی سیاسی باهاش داشتن. اما وقتی که دانشجویان فعال میشن و ما در روز ابتدای اعتراضات در دانشگاه پوتینگ و شریف دیدیم که مردم پیوسته بودن، برنامه های امروز صرفا در داخل دانشگاه ها بود، این زمینه رو ایجاد میکنه مثل بالقوه که دانشجویان پیوند دهنده طبقات متوسط یا کسانی که از منظر مطالبات سیاسی و فرهنگی معترض شدن با کسانی که بیشتر به خاطر دغدغه معیشتیشون به اون پیوسته به اعتراضات پیوستن، این دو رو به هم نزدیک بکنه.
یعنی شما معتقدید که این دانشگاه هست که میتونه پل بزنه بین آبان 98 و دیماه 98؟
بله، بین آبان 98 البته به صورت بالقوه دانشگاه من فعالان دانشجویی. چرا؟ به خاطر اینکه یک سنت تاریخی پشت سر این قضیه هست و دانشجویان در مقاطعی لولا بودن بین اقشار مختلف اجتماعی یا بین نخبگان و توده مردم. دوم من توانایی های بالقوه این فعالان دانشجویی هست که میتونه اونها رو در نقش هماهنگ کننده، رهبران میانی، رهبران میدانی، اون چیزی که در خلأش در اعتراضات 96 و آبان 98 دیده میشد، به شعارها جهت میدن، سمت‌گیری خود نخبه گرایانه هم پیدا میکنه، فقط جنبه سلبی نداره، جنبه ایجابی هم خواهد داشت. این که به طور مشخص به اصطلاح تمام اشکال سیاسی معیوب در تاریخ معاصر ما رو به صورت توامان نفی میکنه. حالا بحث این نیست که سیستم به اصطلاح شاهان پهلوی یا جمهوری اسلامی کدومشون بدتر یا بهتر بودن، اما هر دو شکلی از استبداد رو نشون میدادن. در این شعارها، در این حرکتها یه جهتگیری رو میبینیم، تحت تاثیر برخوردهای پوپولیستی قرار نگرفتن، در تاثیر نوستالژی قرار نگرفتن. یه چیز هم من میخوام اضافه بکنم، ببینید این اعتراضات دانشجویی خودش متأثر از همون اعتراضات بیرون هست، منتها به نوبه خودش داره اون اعتراضات رو بزرگتر میکنه. معمولا جنبش دانشجویی مثال تاریخی رو این پرویز پویان زده برای گذشته و از من الان هم صادقه، حکم موتور کوچک یا موتور بزرگ رو داره. معمولا دانشجویان در فضاهایی که جنبش های اول جنبش های اعتراضی بزرگ نبودن فعال میشنن تا اون راه بیفته، ولی این بار عملا موتور بزرگ هم راه افتاده، با هم دارن حرکت میکنن. و بعد هم این حرکت اعتراضی به یک باره نیست، در یک سیر تکاملی مبارزات گذشته. من یادمه در تیر ماه 78 در همین دانشگاه تهران شعار داده میشد فرمانده کل قوا پاسخگو. عدم پاسخگویی آقای خامنه‌ای به جای رسون که امروز شعار میدن فرمانده کل قوا استعفا.
سپاسگزارم آقای افشاری، بیشتر صحبت میکنیم در این باره. میخواستم برگردم به صحبتی که هر دوی شما کردید درباره شعارهایی که داده میشه و اشاره شد. خانم گلرو، شما اشاره کردید به بحث دیکتاتوری و شعارهایی که علیه دیکتاتوری میدن و این رو نتیجه آگاهی، به آگاهی رسیدن دانشگاه و به یک بلوغ سیاسی رسیدن دانشگاه ارزیابی میکنید. میخوام بدونم که این کجا میتونه پیوند بخوره به خواستگاه هایی که در متن جامعه میبینیم، به دلیل اینکه برخی از این شعارها مثلا وقتی که درباره دو دوره سیاسی تاریخ معاصر ایران، دوران پیش از انقلاب 57 و پس از اون صحبت میکنیم، در خیابان دست کم در شعارهایی که مثلا حتی در آبان 98 داده میشد صحبت های دیگری مطرح میشد. میخوام بدونم که این چگونه میتونه پیوند بخوره به هم دیگه.
نکته خیلی خوبی رو آقای افشاری اشاره کردن، این که این شعارها میتونه توی دانشگاه در واقع شکلش تغییر پیدا کنه، به طبقه متوسط نزدیکتر بشه یا یک جور هدایت شعارها در دانشگاه شکل بگیره، به خاطر اینکه خب به هر حال یک بخشی هستن که میشه گفتش که آگاه‌تر هستن، الیت جامعه هستن، به ویژه فعالین دانشجویی که حالا میتونن توی این ماجرا نقش بیشتری داشته باشن و همینطور میتونه هم‌افزایی نسبت به جنبش‌های دیگه اجتماعی داشته باشه. شما میبینید که وقتی که آبان 98 بازداشت شروع میشه، تعداد زیادی از دانشجوان بازداشت میشن. وقتی روز جهانی کارگر تعداد زیادی بازداشت میشن، تعداد زیادی هم دانشجو بازداشت میشه، یا در جنبش زنان همینطوره. این هم‌افزایی جنبش دانشجویی با سایر جنبش‌های اجتماعی مثل جنبش زنان و جنبش کارگری نقطه در واقع تلاقی و اون پلی هستش که شما بهش اشاره کردید که میتونه این جنبش‌ها رو به همدیگه نزدیک بکنه و در کنار مردم بودنشون میتونه باز تقویت کننده این مسیر باشه. به هر حال توی دانشگاه یک حداقل‌های هنوز وجود داره که این امنیت برای تجمع برگزار کردن هستش که می‌بینید که توی خیابون‌ها وجود نداره. البته تا الان میشه گفتش که تیری در دانشگاه‌ها زده نشده، من نمی‌دونم فردا ممکنه چه اتفاقی بیفته، ولی تا الان می‌بینیم که هر تجمعی خارج از دانشگاه بوده حتما با تیراندازی مواجه شده و اعتراضات و تجمعاتی که توی دانشگاه بوده حداقل با این مسئله مواجه نشده، هرچند که بازداشت‌های گسترده دانشجوها رو داشتیم.
سپاسگزارم آقای افشاری. از شما میخواستم درباره همین نکته که خانم گلرو بهش رسید سوال بکنم، اینکه برخورد حاکمیت چگونه میتونه تاثیر داشته باشه در مسیر پیشرویی که ما شاهدش هستیم. فعلا تا اینجای کار 4 روز گذشته و ما شاهد یک فضای ملتهب و معترض در دانشگاه هستیم. برخورد حاکمیت با این فضا چه چگونه میتونه یک مسیری رو به ما نشون بده که به کدام سمت داریم میریم؟
خب این نکته باید در نظر بگیریم که هر شرایط جامعه ایران در ماه‌ها و هفته‌های گذشته به شدت ملتهب بوده و حکومت از دل یک جنایت بزرگ اومده بیرون که بعد از اون هم نتونسته نه تنها برای جامعه پاسخهای قابل قبولی داشته باشه، حتی برای بدنه خودش، برای پایگاه اجتماعی خودش، در اونجا هم مسئله به وجود اومده، ریزش داشته که باعث شد که از ادعاهای اولیش در مورد اعتراضات آبان ماه و منشأ اونها عقب نشینی بکنه، حتی سعی بکنه که یک دلجویی هم داشته باشه از خانواده های جانباختگان. و بحران هم تا حدی هست که علارغم گذشته بیش از 2 ماه هنوز حکومت آمار رسمی از تعداد جانباختگان ارائه نده. این موضوع سایه انداخته بر توان دستگاه سرکوب در مواجهه با دور جدید اعتراضات و همچنین بحران دیگری که الان هست و ما در کشمکش داخل خود حکومت میبینیم بر سر این پنهانکاری. خب عملا میبینیم دولت روحانی داره خرج خودش رو میخواد جدا بکنه، حداقل این پیام به جامعه بده، و سپاه رو عملا به عنوان نهادی که باعث این رسوایی شده معرفی بکنه، هی مرتب میخواد پیگیری بکنه، تاکید میکنه که باید مسئله خطای یک اپراتور نیست و باید در سطح بالاتری دنبال بشه. در چنین فضایی توان سرکوب حکومت به قدرت گذشته نیست، اما در این حال این هم دور از واقع نگری هست که فکر بکنیم که اونها دست و دست میگذارن و اجازه میدن که همین اعتراضات این گونه ادامه پیدا کنه. اونها به نظر من در مرحله اول امیدوار بودن گذر زمان باعث بشه که همین آرایش امنیتی که در شهرها ایجاد کردن و همین بازداشت‌های موردی که انجام میدن باعث بشه که خود حرکت بشه که طبیعی فروکش بکنه، اما این اتفاق نیفتاده فعلا و اگر این چنین تا پایان این هفته نشه باز به همون شیوه سابق عمل خواهد کرد، بازداشت‌های گسترده، امنیتی کردن فضا و باز هم به قوه قهریه متوسل خواهد شد. منتها هر میزان این چیزها ادامه پیدا بکنه از توان ساختار سرکوب هم کاسته میشه، فرسوده میشه. توان دستگاه سرکوب خشونت دولتی نامحدود نیست. بنابراین همه اینها باز برمیگردم به صحبت قبلیم که در چشمانداز کنونی جامعه ما گذار انقلابی رو تقویت میکنه و فضا میره به سمت یک رویاروی نهایی که در این موازنه وحشت چکتی در نهایت پیروز میشه. مردمانی که ترسشون فرو ریخته میتونن بیان جلو، یا حکومتی که هی بیشتر و بیشتر به قوه قهریه، به سرکوب، به جنایت، به کشتار، به زندان و دیگر محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی متوسل میشه، یا توهین‌های گستره. ما در این چند روز گذشته شاهد بودیم در صدا و سیما جمهوری اسلامی به نحو بی‌سابقه‌ای توهین و افترا و تحقیر و حال فعالان فرهنگی و سیاسی کشور گسترش پیدا کرده و خود همین هم واکنش متقابل در بین هنرمندان داشته. بنابراین ما یک وضعیت واقعا پیچیده الان مواجه هستیم که پیش بینی دقیق رو سخت کرد.
در همین مجله شامگاهی خواهیم پرداخت به این موضوع ادامه اعتراض هنرمندان، از جمله سپاسگزار علی افشاری در آمریکا و مهدی گلرو در ترکیه که همراه ما بودید، سپاسگزارم از شما. 19:28 است در ایران، سر میزنیم به نظرات شنوندگان رادیو فردا، باز میگردیم و این مجله ویژه شامگاهی رو ادامه میدیم.
خواستم بگم که زدن هواپیما به دستور آقای خامنه‌ای عمدن صورت گرفته. اینا برنامه‌ای داشتن، پلنی داشتن که به هم خورد، دستشون رو شد، می‌خواستن زدن هواپیما رو بندازن به گردن آمریکا، چرا که بعد از 5 ساعت 6 ساعت بعد از حمله هوایی به پایگاه آمریکا این کارو انجام دادن، منتها دستشون از اون ور رو شد.
وقتی که مسئولین دروغگوی حکومت اسلامی اومدن و با قاطعیت گفتند که اشکال از هواپیما بوده، یاد این شعر افتادم که در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. بلافاصله بعد از پیگیری کشورهای خارجی وقتی در تلویزیون ظاهر شدند که به جنایت خودشون اعتراف کنند، ترس، مرگ، زبونی، ریاکاری، حقارت رو در صورتشون دیدم.
امروز یک شنبه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و 186 نماینده در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران که هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده پشتیبانی خود رو ابراز کردند و تقصیر رو به گردن تنها یه نفر شلیک کننده انداختن. تو گویی که اون یه نفر سر خود عمل کرده و از بالا دستور نگرفته. خب این اظهار حمایت 186 نماینده مجلس این نکته رو به ما گوشزد میکنه که این نمایندگان خودشون پیشینه سپاهیگری داشتن، برای همین هم چاقو دست خودشون نمیبره. اینا نماینده مردم عادی نیستند.
روی سخنم به دانشجوی بزرگواری و مردم خوب و فهمی که احترام مردم و کشور آمریکا هر کشوری پا رو پرچم و کشور نذاشتن واقعا احسن و ایوالا به قول قدیما میگم و دستشون هم میبوسم، چون پرچم هر کشوری نماد اون کشوره. به قول قدیمی میگن چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم مپسند. خوبه که مردم کشور دیگه رو پرچم ما را برن.
با سلام، از مشهد تماس میگیرم. در پارک ملت مشهد امروز 23 دی ماه بعد اومده بود، جوانه رفته بودن سر خودشون شادی بکنن، مامورین رژیم با باتوم افتادن و حسابی زدنشون. خواست بگم این کاری که این رژیم داره میکنه هیچ نقصی برای خودش خواهد داشت. من میخواستم متوجه بشه که این کار دور از انسانیته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از روز اول اعتراضات از روز شنبه شماری از کارگردانان و اهالی سینما در کنار سایر معترضان از جمله در روز شنبه در تجمع اعتراضی مقابل دانشگاه امیرکبیر حاضر شدند. برخی از هنرمندان اعلام کردند که در جشنواره فیلم، تئاتر و موسیقی فجر شرکت نمی کنند. برخی دیگر نمایش های خود یا کنسرت های خود را لغو کردند. همکارم کیانوش فرید نگاهی داره به این اقدامات هنرمندان در ایران.
یکی از صدای شهرام ناظری را می شنیدید از آلبوم آتش در نیستان. خواننده موسیقی سنتی که روز دوشنبه 23 دی گفت تمام کنسرت های خودش را در شهرهای مختلف لغو کرده است. او تاکید کرد که حادثه دردناک هواپیما قلب او را هم جریحه دار کرده و برای همین و به خاطر همدردی و سوگواری با مردم برنامه هایش را تا آخر دی ما اجرا نخواهد کرد. اما شهرام ناظری تنها هنرمندی نیست که به حادثه سقوط هواپیمای مسافربری توسط سپاه واکنش نشان داده است. از اهالی موسیقی می توان از کیوان ساکت آهنگساز، علیرضا قربانی، ناصر عصار و ابراهیم لطفی نام برد که به دلیل همدردی با مردم کنسرت های خودشون رو لغو کردند و گفتند در جشنواره فجر هم شرکت نخواهند کرد. ناصر عصار در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرده گفته است:
حقیقتاً جانی در من برای آواز خواندن نیست در این روزها و به همین دلیل کنسرت تهران رو متاسفانه برای بار دوم کنسل میکنم و امیدوارم که در روزهای بهتر با حالی بهتر با دلی خوش شاید در کنار هم باشیم.
اما این همه ماجرا نیست. هستند هنرمندان دیگری که معتقدند هنرمند ناراضی باید کار کند. نادر مشایخی آهنگساز در گفتگو با ایسنا اعلام کرده افرادی که کنسرتشان را لغو می‌کنند به علت مسئولیت اخلاقی در حقیقت بلیط نفروختند. حرفای آقای مشایخی اما بی جواب نمانده است. کیوان ساکت آهنگساز:
آقای مشایخی، بسیار در شگفت شدم از سخنان شما درباره افرادی که کنسرتشان را کنسل میکنن و گفتید که گرچه واقعیت این است که بلیط نفروختند. شما میخواهید کنسرت بدهید، ناز نفستان، اما دیگر چرا به دیگران توهین میکنید و آنان را دروغگو جلوه میدهید؟ این گونه سخن گفتن و قضاوت درباره همکاران هنرمندتان شایسته شما نیست.
از اهالی موسیقی که بگذریم، بخشی از اهالی سینما هم با مردم داغدار همراه شدند. روزهای شنبه و یک شنبه مسعود کیمیایی، کارگردان پیشکسوت و نیز شماره دیگری از گروه‌های تئاتری، داوران و دیگر کسانی که قرار بود در جشنواره‌های فجر بازیگران حاضر شوند، اعلام انصراف کردند. از جمله میتوان به فاطمه معتمداریا، سارا بهرامی، پیمان معادی، حبیب رضایی و آتیلا پسیانی اشاره کرد. علیرضا کاهانی فیلمساز نیز در توییتر خودش نوشته: برای من که سالهاست اعلام کردم به جشنواره دولتی فجر فیلم نمیدهم، دشوار نیست که به فیلم سازان حاضر توصیه کنم به احترام مردم عزادار و به تبعیت از پیشکسوت سینما آقای مسعود کیمیایی از حضور در جشنواره خودداری کنند. میدانم تصمیم سختی است، اما حداقل کاری است که میتوان انجام. تعدادی از اهالی تئاتر نیز خود را هم درد مردم دانستند. روز دوشنبه به خاطر حوادث اخیر 16 گروه نمایشی از بخش دیگر گونه های اجرایی جشنواره تئاتر فجر انصراف دادند. مهدی کوشکی، طراح و نویسنده کارگردان نمایش شک، گفته به جشنواره نمی رود. او نوشته: اکنون در مقابل صورت غمگین کشور و این قلب های شکسته، علاقه ای به شرکت در این جشنواره ندارد و با همدلی تمام اعضای گروه نمایش شک از جشنواره تئاتر فجر و این رویداد کنارگیری می کنند. در این میان تمام داوران 12 حوزه هنرهای تجسمی نیز اعلام کردند که عزادارند و به حرمت قربانیان این حادثه همه با هم کنار کشیدند و تعداد زیادی از گالری های تهران نیز به همین دلیل تعطیل شدند. امروز اما احمد مازانی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید، در صفحه توییترش عملکرد این دست از هنرمندان را نقد کرد و نوشت: صدای هنرمندان پژواک صدای جامعه است. با قهر از حضور در جشنواره فجر مشکلی حل نمی شود. باشید و صدای مردم باشید. باربد گلشیری، هنرمند، در صفحه توییترش به این نماینده مجلس جواب داد و همینطور در گفتگو با رادیو فردا که تاکید کرد که هنرمندان کار را تعطیل نکردند.
ببینید، تبدیل کردن ما به چند تا بچه مدرسه گروه سنی الف و ب مثلا که قهر میکنن و کایرونه میکنن، به نظر من گم کردن اصل مسئله است و با عرض معذرت لاپوشانی اسمش. ببینید، وقتی که دولتی حق داره یا به خودش حق میده که از بالا اعلام عزای عمومی بکنه و نمایشگاه ها رو تعطیل کنه و تمام نمایشگاه ها بسته میشن با اون دستور، من هنرمند هم حق دارم اعلام عزای حالا فردی بکنم. و وقتی که چند نفر شدیم و زیاد شدیم، نزدیک میشیم به اعلام عزای عمومی. ما از اون از اگر از بالا اعلام عزای عمومی میکنه، ما از پایین اعلام عزا میکنیم و در نمایشگاه هامون رو میبندیم. این به معنای قهر نیست. هنرمندان در کارگاه هاشون دارن کار میکنن، هنرمندان گرافیتی کار در خیابان دارن کار میکنن، هنرمندان مشغول کارند، اما ممکنه نخوان الان تبدیل بشن به عادی ساز وضع موجود یا ویترین.
و اما گلاره جباری، مجری شبکه 2، بعد از 13 سال فعالیت در صدا و سیما، ضمن اشاره به دروغگویی در این رسانه، از صدا و سیما کناره گیری کرد. بیش از این نیز در چند روز گذشته سبار راد و زهرا خاتمی راد نیز، دو مجری صدا و سیما، به همکاری خود پایان دادند و استعفا کردند. محمد رضا علی اکبر از گویندگان رادیو نیز اعلام کرد که دیگر گوینده رادیو نخواهد بود. دبیرخانه جایزه غیر دولتی مهرگان نیز از برگزار نشدن مراسم پایانی جایزه مهرگان ادب و علم در اواخر دی ماه به دلیل اندوه و ناخشنودی گروه بزرگی از مردم از وقایع روز خبر داد. اعتراضات در ایران به شلیک پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری ادامه دارد. در حالی که شهرهای مختلف ایران با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی محل برپایی تجمعات بودند، هر روز هنرمندانی از جشنواره‌های فجر، کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها و اجراهای هنری دیگر در صرف نظر کردند بیشتر می‌شود و افراد بیشتری می‌گویند عزادارند و می‌خواهند همراه با خانواده‌های داغدار سوگواری کنند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدی درباره اعتراض هنرمندان پس از پیامدهای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در ایران، کشته شدن ده ها تن، نحوه اعلام این